بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و سروران گرامی. امیدوارم که حالا همگیتون خوب باشه. امیدوار هستیم که در این ایامی که به سر میبریم برای همگی ما خیرات و برکات فراوانی قرار داده شده باشه و انشالله که ما قدردان همه اون خیرات و برکات و حقایقی باشیم که خداوند به واسطه وجود انسانهای پاک روزگار خودش برای ما هم قرار داده و ما رو هم بهره‌مند ساخته از حقایقی که در این عالم وجود داره که اگر ما بتونیم از اونها بهره‌های روزافزون داشته باشیم قطعاً زندگی دنیا و آخرتمون تغییر و تحول پیدا میکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خدا رو شاکریم از اینکه به جلسه دیگر از جلسات بررسی سوره های قرآن رسیدیم. با دوستان صدای بنده رو داریم؟ صدای بنده هست؟ خب الان صدای بنده رو داریم؟ سلام علیکم. صدا هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده رو داری؟ صدا بس شد؟ خب خدا رو شد. خب ببخشید من در طول روز به خاطر اینکه ما بحث رادیو امت رو داریم مجبوریم که تنظیمات لپتاپ رو یه تغییر بدیم، شرمنده. خب سلام عرض کردم خدمت بزرگواران، انشاءالله که حال همگیتون خوب باشه. خیلی خدا رو شاکریم از اینکه توفیق پیدا کردیم توی جلسه دیگر از جلسات زندگی با عرف قرآن شرکت داشته باشیم. امیدوار هستیم که زندگی های ما به برکت سوره هایی که ازشون یاد میکنیم، هرچند مختصر، هرچند کوتاه، هرچند سریع، انشاءالله که تغییر و تحول پیدا کنه. انشاءالله که این مباحثی که با هم دیگه در این ماه مبارک میخونیم برامون ماندگار بشه و زمینه ساز مطالعات و کارهای بعدی و برنامه‌های بعدی ما باشه. امیدوار هستیم که این مرور سوره ها برای همه ما انگیزه‌ای بشه برای اینکه ببینیم میشود که زندگی کرد به سبک و سیاقی که قرآن میخواد و با عرفی که قرآن میخواد. امیدواریم که این اتفاق برای ما بیفته که اگر این اتفاق بیفته قطعا سعادت دنیا و آخرت ما تضمین خواهد شد و هیچ چیزی بالاتر از دستیابی به حقایق قرآن برای اتصال به خدا نیست. انشاءالله که زندگی هامون همه در این سال جدید رنگ و بو و عطر ویژه قرآن رو به خودش بگیره و ما شاهد باشیم که هرچه در زندگی پیش میریم چگونه این حقایق و این کلمه های حق و این نگاهی که خدا میخواد ما به واسطه خوندن سوره ها داشته باشیم در زندگی هامون به جریان بیفته. خب ما طی برنامه های گذشته و جلسات قبلی که در کنار شما بزرگواران مرور کردیم سوره های قرآن رو، رسیدیم به سوره های نحل و اسراء و سوره مبارکه کهف، سه تا سوره‌ای که خب از نظر پشت سر هم هستن توی قرآن، با هم دیگه مرتبطن، از نظر معنایی خیلی نزدیک به هم هستن، خیلی جای کار داره، خیلی میشه روی این سوره ها سرمایه گذاری کرد و چقدر خوبه که آدم همینطور که هر سال از عمرش میگذره همون توی ماه مبارک برای خودش یه تعداد سوره رو انتخاب کنه و بگه که من میخوام یک سال به صورت متمرکز روی این سوره ها تمرکز کنم. یه سال دست سوره های الف لام را رو بخونه، یه سال الف لام میما براش محور کاراش باشه. خیلی این کار برکت داره و حتی همون مرور سادهش، یعنی همین که آدم میگه که من یک سال مثلا توجه هم به نحل و اسراء و کهف باشه فرزن، یا مثلا سوره ملائکه رو بخونم، همین که آدم میاد توی برنامش و میگه که من این امسال خودم رو سال ارتباط بیشتر با این سه تا سوره میکنم، خیلی خوبه که آدم برنامه های این چنینی رو در زندگیش داشته باشه و براش کار کنه و هر چقدر حالا این نقشه هایی که از سوره ها به دست میاد، یعنی نوع ارتباطاتشون مشخص میشه، این سوره با این سوره اینجوری ارتباط داره. اینا تو ذهنمون باشه، تو اون برنامه ریزی قطعا میتونه موثرتر باشه. خب پس ما میخواییم بریم سراغ این سه تا سوره، ببینیم در حد وسعمون چقدر میرسیم که این سه سوره رو با همدیگه مطالعه کنیم. همین ابتدای کارم بگم که من چون امروز جمعه ها اینجا یه کلاسی برگزار میشه، من یه مجددم باید یه 3-4 دقیقه رو خدمت دوستان مرخص بشم نزدیک ساعت 8 و تو اون فاصله شما بزرگواران آیات قرآن رو بشنوید تا انشالله من بتونم برگردم پیشا پیش عذرخواهی میکنم از این موضوع. اما سوره مبارکه نحل، سوره‌ای که خیلی جالبه، طبق نظر برخی از مفسران آیاتش رو کاملا مکی میدونن، برخی دیگه که تعدادشون هم کم نیست این سوره رو سوره‌ای میدونن که بخشی از آیاتش توی مکه نازل شده، بخشش توی مدینه نازل شده. و خب این حالا خودش جالبه، حالا اینکه چقدر دقیق باشه جای تحقیق داره، ولی به هر حال توی شرایط نزول این سوره انگار که یه ارتباط دهنده بین فضای مکی و مدنی هستش، که حالا خود این موضوع توی تفسیر المیزان نکات زیادی در موردش گفته که ما خیلی با این بخشش کار نداریم. توی بحث ثواب قرائت این سه تا سوره نکات جالب توجهی وجود داره که از سوره نحل ابتدا هم بگیم، که همون ابتدا وقتی ما سوره نحل رو ثواب قرائتش رو میخونیم متوجه بحث نعمت ها میشیم، انگار که این سوره با موضوع نعمت خیلی مرتبطه. هر کسی این سوره رو بخونه خداوند نعمت هایی که در دنیا به او داده رو باهاش حساب نخواهد کرد و اجر او به اندازه کسی است که بمیرد و وصیتی نیکو از خود به یادگار گذارد، و اگر در همان روز یا شبی که این سوره را خوانده بمیرد، اجر و مانند کسی اجر او مانند کسی است که با وصیت نیکو و پسندیده از دنیا رفته. خیلی دست آدمو انگار پر میکنه، چون شما وقتی وصیت میکنید یه چیزایی دارید که وصیت میکنید، خیلی انگار که دست و بال آدم پر میشه. اصلا سوره سوره‌ایه که به صورت ویژه تو این سوره بحث نعمت‌ها اساسا مطرح میشه. این روایت از رسول الله بود و روایت دیگری از امام باقر که هر کسی سوره رو در هر ماه بخونه در دنیا زیان نمیکنه و 70 بلا از او دور میشه و جای او در بهشت هستش، در وسط بهشت های دیگر. خیلی مکان ایجاد میکنه، جایگاه خاص انگار ایجاد میکنه، ویژگی خاص ایجاد میکنه. یعنی خوندن این سوره به صورت مشخص یه مباحث و حقایقی درش وجود داره که قرائت کننده این سوره رو به یک همچین دستاوردهایی میرسونه. معلومه که سوره باید سوره چی باشه؟ سوره سبد ماهانه ما باشه، یعنی در سبد غذایی ما. اگه بگید سبد غذایی، انگار که در این سبد غذایی ما باید حداقل ماهی یک بار به این سوره رجوع کنیم و مفاهیم اون رو در نظر داشته باشیم. خیلی از این جهت سوره جالب توجهیه. خب ما وقتی وارد سوره میشیم خیلی مباحث مختلفی داره و خیلی سوره ضرباهنگ زیبایی داره. چون بحث نعمت ها تو این سوره خیلی مطرحه، بحث انواع حیات ها تو این سوره خیلی واضحه و یه حرکتی رو، یه تلاش و تکاپویی رو به فرد میده که بتونه تو همین بستر زندگی دنیایی درک حیات طیبه براش اتفاق بیفته. سیری که توی سوره از ابتدای آیات شروع میشه تا اون انتها خیلی جالب توجه. ما توی سوره بحث مشرکین رو به صورت خیلی واضح داریم، موضوع شرک که در واقع یکی از عوامل اصلی زمین خوردن انسان در اون سیر تحولی و شکوفاییش هست. توی این سوره انواع شرک به نوعی مطرح میشه، مواجهات انسان با نعمتهای مختلفش رو توی این سوره داریم. حالا اگه بخوایم آیاتش رو اشاره کنیم که دوستان بعدا بتونن ببینن، توی آیات 1-21 که اساسا بحث خود توحیده و حجت هایی که علیه مشرکین مطرح میشه، تو آیات 22-40 بحث عیب‌های مشرکین صفت‌های بد اونهاست که نتیجه انکار توحیده، یعنی نشون میده که توحید و موحد نبودن اینجوری نیست که فقط در ذهن انسان باشه، خروجی رفتاری داره، تبدیل به صفت‌های ناپسند میشه. موضوع هجرت و بحث شرک مهاجرین مشرکین هستش، ببخشید، بحث هجرت هستش و شرکی که در واقع مشرکین دارن. یک سری نعمت ها رو از آیه 65 تا 77 سوره یک سری نعمت هایی رو مطرح میکنه و در نهایت اشاره ای داره به مسئله نبوت، و بعد از آیه 78 تا 89 نعمت های الهی همچنان شمارش میشه، نشون داده میشه. خیلی خوبه ما اگه بخوایم یه فهرستی از نعمت ها رو ببینیم، سرفصل نعمت ها رو ببینیم، بگیم که اگه بخوایم نعمت های مختلف رو در زندگی دستبندی کنیم چیا هست، این سوره به همون از این جهت خیلی کمک میکنه. بحث های مختلفی تا انتهای سوره هست که حالا موضوع انواع اوامر و نواهی الهی هستش، انواع احکامی هستش که مربوط به جامعه است، و خلاصه خیلی خیلی موضوعات متنوع و خاصی که توی این سوره مطرح شده که خوندنش قطعاً میتونه دستاوردهای خیلی بزرگی رو برای ما به همراه داشته باشه اگر کمر همت بسته باشیم برای عمل و فهمیدن و درست رفتار کردن منطبقه با سوره ها. یکی از چیزایی که ما توی سوره خیلی، حالا ما بر اساس اینکه به هر حال محدودیت داریم و باید یه موضوع یکی دوتا موضوع محدود رو انتخاب کنیم از سوره و کمی بیشتر در موردش صحبت کنیم، این هستش که خب سوره نحل یه شروع خیلی جالب توجهی داره و این شروعش شروعی هست در مورد عجله داشتن و استعجال انسانی که گرفتار چی شده؟ گرفتار شرک شده. موضوع سوره در واقع در مورد امر با امر الهی، اتا امر الله فلا تستعجلو، بحث چیه؟ امر الهی اومده، فلا تستعجلو، عجله توش نداشته باشید، سبحانه و تعالی اما یشرکون. و این آیه رو ادامه میده توی آیه 2 با بحث چی؟ نزول ملائکه به همراه روح از امر الهی بر کیا من عباده. توی این سوره حالا جالبه، خیلی بحث پیامبران مطرح نمیشه، اینجا صفتشون مطرح میشه، یعنی ویژگیشون مطرح میشه، اینکه اونها عباد هستند مورد توجه قرار میگیره. نمیاد مثلا یکی یکی داستان انبیا بگه، نمیاد این رو خیلی توی قصه ها دنبال کنه، میاد توی واژه عبد اونها رو به نوعی به ما نشون میده. معلومه که در واقع این سوره این شکلیه که میخواد بگه ببین امر الله رسیده، عجله نکنید، خدا منزهه و تعالی داره، یعنی علو داره، برتری داره از اینکه بخواید اون رو با کس دیگه ای، با چیز دیگه ای شریک کنید. پس از همون آیات اول به صورت مشخص تو سوره نحل ما بحث شرک رو به صورت واضح میبینیم، بحث استعجال میبینیم، چقدر این موضوع مهمیه که آدم ها گرفتار عجله میشن، انواع اقسام عجله هایی که در واقع انسان رو زمین میزنه، از مسیر باز میداره. و یه عبارت خیلی زیبا، لا اله الا انا فتقون، یعنی یه انذار بسیار شدیدی توی سوره هست، ولی این انذار این سوره انذار خیلی خاصیه، یعنی انذارش رو وقتی مطرح میکنه میخواد به انسان یادآور بشه که لا اله الا انا، این که غیر از من کسی نیست، این خیلی عبارت جالبیه تو کل قرآن و ما این عبارت رو نوعی کم داریم. سوره جز سوره هاییه که بحث توحید توش خیلی موضوعیت داره، ولی توحید رو از مسیر زندگی، از مسیر همین الان وارد آیات از همین بعد از این دو سه تا آیه اول وارد دشت و دمن و کوه و سایه و نمیدونم ام رنگ ها و پرنده ها و میاد انسان رو در یک بستری از طبیعت قرار میده و از اونجا در واقع شروع میکنه بحثشو. یعنی انگار که عالم رو ترسیم میکنه، یه عالمی که بسیار، پس یه توی این خیلی صفحش اصلا شما چند تا آیه اول که تا تقریبا نزدیک آیه های 40 هستش رو بخونید، انگار یه دفتر نقاشیه، یه ترسیمی از عالمی بزرگ و وسیع با طبیعتی جالب توجه. و حتی تو این سوره چیکار میکنه؟ حتی تو این سوره برمیگرده به اینکه این چراگاه ها رو هم میگه برید ببینید. ببین ما گفتیم میخوایم سوره ها رو باید تو قصه های آدمه، گفتیم که ما باید خودمون رو جای آدم های سوره ها بذاریم، اون شخصیت های قصه ها بذاریم، هر دفعه از دیده یکیشون ببینیم چه اتفاقی میفته، باهاشون زندگی کنیم، بریم تو فضای اونها. این سوره خیلی اینو میطلبه، دست برداریم از زندگی شهریمون، یه ذره خارج بشیم از این فضای شهری، از این نوع و سبک زندگی، بریم توی این طبیعتی که عالم بزرگی که خدا مطرح میکنه قدم بزنیم، بریم حسش کنیم یکی یکی. ببین ما رو نشونمون میده گوسفندانی که میرن چرا و برمیگردن، این حرکتشون رو نشون میده، سایه نشونمون میده، نمیدونم درخت نشون میده، خیلی رنگ ها رو نشون میده. این که یک مرتبه انسان تو این فضا خود، اینم اختصاصی این سوره است، یعنی خیلی نه که تو سوره های دیگه این فضا نباشه ها، نه قطعا طبیعت همه جا هست، تو تدیده های مختلف طبیعی تو خیلی از سوره ها اومده، ولی این که این شکلی ترسیم بشه به این شیوه، در واقع چیکار کنه؟ بیاد ما رو انگار که دست ما رو میگیره، یکی یکی میگه اینجا رو ببین، حالا اینجا رو ببین، این ور رو ببین، اینجا این شکلیه، اونجا رو میبینی چه اتفاقی میفته؟ انگار عرصه فعال سازی توانهای انسان توی این با این طبیعت شروع میشه. این شروع فعال سازی توانها توی این سوره خیلی جالبه. توی این سوره بحث سمع و ابصار و افعده و اینکه انسان در واقع در بطن رحم مادر خودش که قرار داره، اینها بهش داده میشه و با این میاد دنیا، پا به دنیا میزه. انگار که میگیم خب ببین این طبیعتت، این بیرون دیدی، حالا تو هم یه سری توانها داری. یک مرتبه موضوع سم، بصر و افعده توی سوره خیلی مورد توجه قرار میده. انگار که این سوره داره چیکار میکنه؟ این سوره داره به انسان یادآوری میکنه که سوره های قبل خاطرتون هست ما از امکانات بیرونی میگفتیم، میگفتیم ببین کتاب هست، وجود رسول هست، همه چی در اختیار تو قرار داده شده. این سوره اینو میاره تو متن زندگی و به ما داره به صورت تفصیلی این موضوع رو نشون میده. و یه واژه‌ای توی سوره خیلی تکرار میشه و اون واژه حسنه، که اگه من آیاتشو بخوام خدمتتون بگم، از آیه 30 ما بحث حسن رو داریم، فکر میکنم حالا این چیزی که من اینجا آیه هاش رو نوشتم تقریبا تو این سوره 12-13 بار واژه حسن استفاده شده و دعوت ها. حالا آیاتش رو ببینیم حتما، آیات 30، آیات 62، 67، 75، 90، 96، 97، 122، 135، 128، همینطور مدل به مدل از حسن و ابراز حسن و احسان داشتن و دائما از اینها صحبت شده. انسان وقتی در عرصه زندگی قرار میگیره، توی این عرصه زندگی، این عرصه زندگی رو باید با حسن و بروز حسن چکار کنه؟ بتونه طی کنه. یعنی همه انگار که سوره داره میگه ببین همه چی آماده است. تو قسمت دوم سوره میرسه به بحث رسول و اینکه او اومده برای بلاغ مبین. خب یک مرتبه ما میبینیم از طبیعت گرفته تا ایجاد ساختارهای اجتماعی، تا وجود رسول، تا اون چیزی که تو برای به بلوغ رسید، بلاغ مبین یعنی اون چیزی که فرد رو به بلوغ میرسونه، تو برای به بلوغ رسیدن و بالغ شدن در همه ابعاد زندگیت که نگاه میکنی همه چی وجود داره. فقط انسان گرفتار چیه؟ گرفتار یه معضلی به اسم عجله، استعجال داره و به خاطر این عجله کنترل نشده گرفتار شرک میشه. یعنی انسان چون میلش به این عجله، یعنی یه میوهی، عجله مدلش اینجوریه، یه میوهی رو زودتر از این که برسه من بکنم. سیبه رو درخته هنوز نرسیده، من کال جداش میکنم، عجله دارم، میگم عجله داشتی اینو کندی؟ آره عجله داشت. این عجله باعث میشه به خروجی نرسه، به انتها نرسه. این عجله اون رو به شرک وادار میکنه. انواع شرک هایی که توی در واقع این سوره به ما به نوعی یادآور میشه جزو چیزایی هستش که نتیجه عدم تأمل انسان، عدم در واقع شکوفا شدن توانهای او هستش که حالا الان در مورد این توانها صحبت میکنیم. وقتی اینا شکل نمیگیره، وقتی توانهایی که الان تو همون چلتاهای اول اگه دوستان آیات رو ورق بزنن خیلی راحت میبینن، تفکر، تعقل، ذکر، شکر، هدایت، وقتی اینها در فرد شکل نمیگیره، مسیر سیر تحول انسان به جای اینکه بره به سمت ابراز حسن، به جای اینکه بره به سمت این بلوغ، بالغ شدن، بره به سمت حیات طیبه‌ای که تو این سوره به صورت ویژه و اختصاصی در موردش حرف میزنه، تبدیل میشه به یک زندگی مشرکانه ای که توش به خاطر استعجالی که فرد داره دائما گرفتار انواع عذاب ها میشه. همه چی رو میخواد سریع به نتیجه برسونه. عالم میخواد بشه ولی نمیخواد کتاب بخونه، عجله داره. میگه ببین من میرم یه جایی یکی به من یه کلمه بگه من اصلا عالم بشم. اصلا من دنبال این مسیرم. کتاب خوندن که کار من نیست. مثلا اومیاد عجله مدلش اینجوریه. یعنی نمیذاره کار به اون از مسیر خودش بره. آیه چند؟ آیه 9. خداوند تو آیه 9 بحث قصد و سبیل رو مطرح میکنه. میگه هر کسی که در این مسیر، در این قصد و سبیل که مال خداست قرار بگیره به نتیجه و غایتش میرسه، ولی اونهایی که جائر میشن، دوچار انحراف میشن، خب در واقع به اون غایته هم نمیرسن. پس توی سوره ما همطور که سیر آیات سوره رو میبینیم این موضوع باز هم برای ما اهمیت پیدا میکنه. خب دوستان اگر اجازه بفرمایین تا شما این چند تا آیه رو با عرض معذرت، چون من واقعا مجبورم که چند دقیقه، البته سبب خیر از این جهت که آیات شنیده میشه، چند آیه رو با این دید بخون، یعنی گوش بدین و ببینین. ببین الان موضوع چیه؟ موضوع اینه که انسان رو داره میخواد، اصلا تو این سوره اینو بگم خدمتون، بنیادی ترین مباحثی که در حوزه انسان وجود داره و سیر او رو شکل میده توی این سوره مطرح میشه و انسان رو از وضعیت عجله و میل به عذاب خارجش میکنه. پس آیات رو با این دید دوباره گوش بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من یشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين
خب سلامت خط بفرمایین اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجهم. ببینید الان توی سوره دیدین همین چند تا آیه اول رو که نگاه میکنین این سیر ادامه پیدا میکنه، همینطوری این موضوع رو ادامه میده، انواع اقسام مخلوقات رو به ما نشون میده و در دل این نشون دادنه از انسان میخواد که خب ببین اینا آیه است برای اونایی که تفکر میکنن، اینا آیه است برای اون قومی که تعقل داره، نشون میده که همه اینها قابلیت استفاده داره. یعنی چه قابلیت استفاده داره؟ یعنی مواجه شدن با هر کدوم از این پدیده ها در درون انسان اتفاقی رو رقم میزنه که این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه. قبل از اینکه ما وارد بحث اون توانها و اون در واقع اتفاقی که باید در وجود انسان، وقتی از سبیل گفته میشه اصلا راه و سبیل در زندگی انسان موضوع بسیار مهمیه، پس اساسا خود بحث سبیل، ما قبلا یه صراط رو داشتیم و حالا یه بحث چی رو داریم؟ بحث سبیل رو داریم. وقتی از سبیل صحبت میکنیم خب اینه این میمونه که ما توی صراط بحث چی داریم؟ صراط اون مسیری بود که رونده خودش رو در جهت مشخصی چیکار میکرد؟ حرکت میداد، خیلی هیمنه داره، خیلی تفوق داره. اما بعد توی قرآن به صورت مفرد استفاده شده، توی اینجا به صورت سبیل، به صورت جمع قابل استفاده است. توی قرآن سبول داریم. نکته خیلی مهمی که در واقع توی قصد و سبیل وجود داره، خب سبیل یه راهیه که باید طی بشه. خدا برای انسان راه هدایت و مقصد مشخصی رو قرار داده و خداوند خودش رو متعهد کرده که این راه رو نمایان کنه. ببینید نمایان بودن این راه موضوع مهمیه، یعنی اینکه ما تو زندگی احساس میکنیم مسیر واضح نیست، باید بریم بگردیم ببینیم کجای کار رو اشتباه کردیم. خدا تو این سوره داره میگه که برای هدایت و برای انسان یه راه هدایتی رو قرار داده، مقصد هم مشخص کرده و خودش رو متعهد میکنه به اینکه علالله قصد و سبیل، یعنی بر ماست که این سبیلی که تو رو به مقصد میرسونه رو نمایانش کنیم. وقتی از قصد صحبت میکنیم اونم میگم خدمتون خانم اسدی، بحث روح رو میگم خدمتون. ببینید وقتی از قصد صحبت میکنیم، قصد در واقع به معنای این هستش که فرد اراده ای داره نسبت به کاری و میخواد که اون کار به نتیجه برسه. وقتی شما میگی من قصد کاری رو دارم یعنی چی؟ یعنی من اراده کردم. اصلا شما با واژه قصد چی رو متوجه میشی؟ یک اراده ای که وجود داره متناسب با یک مقصد مشخص، تا در اثر این اراده و اون مقصده فرد بتونه خودشو از یه نقطه به نقطه دیگه برسونه. اساساً وقتی میگیم قصد، قصد در حیطه فعل انسانه. ببینید این سوره گفتیم میخواد چیکار کنه؟ این سوره یکی از کارکردهای مهمش اینه که مباحث بنیادی مربوط به انسان، اونایی که میخوان روی انسان به صورت تخصصی کار کنن، یه سوره، سوره نحله که خیلی این ویژگی رو داره که حالا توی سوره نحل هم بعد فردی خیلی مفصل در موردش حرف زده میشه، هم در بعد اجتماعی و توانهای اجتماعی. یه سوره هم سوره جاسی هست. اینا خیلی سوره هایی هستن که اساساً خود موضوع انسان رو به صورت بنیادی مورد تحلیل قرار میدن و خوبه که انسان خودش رو از زاویه قرآن بشناسه. یعنی اگه به من میگن تو انسانی یعنی کی هستی؟ یعنی چی هستی؟ یعنی قراره چه اتفاقی برات بیفته؟ ببین این آسمون و زمین و درخت و اینا رو ببینی، اینا همه تکلیفشون معلومه. این باید گل بده، اونی که باید این کار کنه، توی انسان قراره چه اتفاقی برات بیفته. توی این سوره خیلی در مورد ساختار انسان به زیبایی تو ابعاد مختلف صحبت میشه. پس ما گفتیم قصد خیلی یک مرتبه مهم میشه. قصد اصلا میاد توی حیطه فعل انسان قرار میگیره. انسان یه توی ساختار وجودیش قبلا با هم یه صحبت کوتاهی کردیم. ببینید یه بخش ادراک داره، بعد یه بخش چی داره؟ یه بخش فعل و عمل داره. اینجا هم که گفتیم این لولای چیه؟ ایمانه. این ادراکه علم ایجاد میکنه، ایمان باعث پذیرش اون علم میشه، باور اون علم است. فعل و عمل منطقه چیه؟ منطقه‌ایه که اون در واقع منطقه‌ای هستش که اون علمه باید به چی در بیاد؟ به استفاده و کارکرد برسه. یعنی اساساً خداوند ساختار انسان رو به گونه ای قرار داده که این ساختار با از یک سمت نیاز به چی داره؟ از یک سمت شدیداً باید علم و آگاهی داشته باشه، از سمت دیگه باید چی داشته باشه؟ از سمت دیگه باید خروجی داشته باشه، عمل داشته باشه. و این موضوع ساختار انسان همه کار کردش و عمل کرده صحیحش به اینه. حالا وقتی انسان گرفتار این آفتی که این سوره میگه و اسمشو میذاره عجله که منتهی به انواع شرک ها میشه قرار میگیره، چه اتفاقی میفته؟ ببین مراتب رو خوب طی نمیکنه. از علمش علم یقینی نمیشه، از علمهای زن انگار که وسط راه مثلا اینجا یه حسی نسبت به یه چیزی پیدا میکنه، تبدیلش میکنه به عمل. من حس کردم این آدم خیلی آدم بدیه، به خاطر همین باش اینجوری برخورد کردم. حس کردم اصلا داره به من با این نگاهش اصلا به من فهمود که خیلی فلان یه چیزی رو برای خودش فهم میکنه، عجله میکنه، بر اساس همون عمل یا نه یه اتفاقی افتاده سریعاً میخواد عکس العمل داشته باشه. یه ذره تأنی، یه ذره صبر، یه ذره اطمینان به اون چیزی که بهش میگی علم، طی کردن مسیر یعنی چی؟ یعنی ورودی ها هست، سمع و بصر و افعده‌ای که تو این سوره ازش یاد میشه. ورودی های ما همین هست دیگه، سمع و ابصار و افعده ماه. ما با هر کدوم از اینها میشنویم، میبینیم. حالا شنیدن و دیدن خودش جای بحث داره. خود سمع تو قرآن اصلا یه واژه خیلی عظیمی، خیلی جالب توجه، ابصار همینطور، افعده همینطور. ولی به هر حال ما به صورت کلی فعلا، حالا شاید انشالله به سوره جاثیه رسیدیم اونجا بشه یه توضیح داد، سمع و ابصار و افعده به عنوان ورودی، خب انواع اقسام ورودی های انسان، مسیر تفکر رو طی نمی کنم، مسیر تعقل و رجوع به مبناها رو طی نمی کنم، من می خوام یه راست از اونی که فهمیدم چیکار کنم، یه عملی در بیارم، منطقه فعلم که اصلا کلن باهاش کار خاصی ندارم. منطقه فعل کجاست؟ منطقه فعل اونجاییه که من یه چیزی رو میفهمم، روش تفکر میکنم، روش تفکر میکنم یعنی چی کار میکنم؟ یعنی میام میگم که آیا این چیزی که در وجود من داره وارد میشه اساسا مورد نیاز منه؟ این چیزایی که داره به ساختار من وارد میشه آیا من میتونم استفاده ازش کنم؟ چجوری استفاده کنم؟ چجوری این اطلاعات، این داده ها رو کنار هم بچینم تا بهترین خروجی و بهترین عمل کرد رو داشته باشم؟ چه مسئله ای رو از من حل میکنه؟ آیا من اجازه دارم که هر اطلاعاتی رو در وجودم پر کنم؟ آیا من میتونم هر چیزی رو ببینم و بشنوم؟ آیا کار کرده اینا اهمیت داره یا نداره؟ من به چه قصدی میبینم و میشنوم و مطالب رو در درون خودم میریزم؟ خب ببین، تفکر کارش این ساماندهی است که تو هر چیزی رو نباید وارد ساختارت کنی، تو بر اساس نیازهای حقیقیت باید ورودی ها تو تنظیم کنی. مثلا اگه من حرف اضافه توی وجود، مثلا تو سیستم من فکر کنید حرف زدن زیاد وجود داره، همینجوری الکی حرف میزنم. خب الکی حرف میزنی، خودت داری به خودت بزرگترین آسیبو میزنی. که چرا الکی حرف زدی؟ چرا ذهن خودت رو که قرار بود توش ظرف حقایق باشه با چیزای باطل پر کردی؟ همین میشه که سوره واقعه در مورد اصحاب یمین میگه اینها از لغو اعراض دارن، یعنی به سمت چیزی که الکی سرگرمشون کنه، هیچ خاصیتی نداشته باشه، دور میکنن. همون جلوی همون اول کار ورودیشو مراقبت میکنه، بعد با تعقل میاد مبناها رو میسنجه. ببین این سوره ما رو تو آیات اولش میگه ببین تا اینا فعال نشه فکر نکن نیازه به رسول پیدا میکنی، اینا رو باید تو همین تجربه زندگی در درون خودت چیکار کنی؟ جستجو کنی، فعالشون کنی. تو باید بدونی به چه چیزهایی نگاه میکنی، تو باید بدونی به چه چیزهایی رو میشنوی. تو مخلوقات رو باید هدفمند بررسی کنی، دنبال کنی. تو نباید هر چیز بی خودی رو در وجود خودت راه بدی. حالا یه همچین آدمی با تعقل، یعنی با رجوع به عقل، مبنا پیدا میکنه، ملاک پیدا میکنه. یه خب اینا اضافه است، اینا اشتباهه. بر اساس این مبنا، این که تو الان حس ناراحتی داری از فلانی اشتباه است، این حس رو از خودت دور کن. این که تو در مورد یک نفر به خاطر یه ورودی اشتباه قضاوت کردی، خب اشتباهه، بذارش کنار. بعد حالا فکر کنید این مسائل پیش پا افتاده، شما اینو تو همه ابعاد زندگیامون ببرید، این چه اتفاقی میفته؟ چقدر ساختار انسان تنظیم میشه. دیدیم وسایل مختلفی که ما استفاده میکنیم، اگه در حالت بهینه خودش باشه و تنظیم شده باشه، چقدر دریافت کننده خوبی میشه. شما تلویزیونتون اگر خوب کانالهاش تنظیم نشده باشه، اگه آنتن خوبی نداشته باشه، نمیتونه دریافت کننده باشه. من باید این ساختارم رو یه جوری مرتبش کنم، یه جوری تنظیمش کنم که یه دریافت کننده خوب باشه. یعنی وقتی داره تو طبیعت قدم میزنه، سایه میبینه، نمیدونم حرکت میبینه، از هر موجودی ازش دریافت داشته باشه. اگه من دریافت ندارم، باید برگردم ببینم تو سیستمم کجاها اختلال دارم. حالا این آدم وقتی با تعقل، با مبناهای درست، پس ببین چه آدم جالبیه، مبنا داره،
مبناهای حق رو میشناسه، ملاکهای حق رو میشناسه، از خودش حرف نمیزنه. این آدم دارای تعقل ویژگیش چیه؟ ویژگیش این هستش که میتونه با استفاده از این مبناها اون چیزی که درسته رو انتخاب کنه، بپذیره. حالا بپذیره یعنی چی؟ دیگه بهش میشه اعتماد کرد. آهان، من نباید به هر چیزی پس اعتماد کنم. من باید بر اساس ملاک ها وقتی به یه علم درست رسیدم بگم آهان، ببین یقینیه. من مطمئن، به علم یقینی چیه؟ اینکه حق ها رو بشناسم. مثلا مرگ حقه. اگه یه نفر این گزاره رو بپذیره که مرگ حقه، یعنی برای منم هست، آیا هر مدلی میتونه زندگی کنه؟ چه اتفاقاتی؟ اگه این گزاره فهم بشه و پذیرفته بشه به عنوان یه حقیقت، اگر این گزاره فهم بشه به عنوان یک حقیقت که خدا قصد و سبیل رو به انسانها نشون داده و هدایت رو بر عهده خداست، تو اگه این علم رو که اومد در وجودت بپذیری و بهش اطمینان کنی، میگی خیلی خوب، پس یعنی اگر من اون کارهایی که خداوند ازم میخواد رو بفهم، بشناسم یکی یکی و بپذیرم و بعد وارد منطقه فعل خودم بکنم. یعنی چی وارد منطقه فعل خودم؟ این منطقه فعل انسان خیلی منطقه جالبیه. فعل همون چیزیه که من خیلی ازش نوعا قفلت داریم. دلیل قفلتمون هم همین عجله هست. ببین چرا؟ به خاطر اینکه ما یه چیزی رو میفهمیم، سریع میخوایم بریم تبدیلش کنیم به عمل. برنامه داری، برنامه داشتن، ایجاد انگیزه کافی، قصد کردن، نیت داشتن، رفع موانع. خب ما این کارا رو نمی کنیم، میایم سری میگیم عمل. حالا تازه خیلی خوب باشیم ها، یه مدل دیگه اینه که یه آفت دیگه که حالا تو این سوره بهش نمیپردازه، یه آفت دیگه اینجا وجود داره، تأخیر. اینو میفهمه، تأخیر میندازه تو کار. وسواس خناس سوره ناس، اونجا تو سوره ناس مطرح میکنه. انسان بین عجله و تأخیرهای خودش میفته. یعنی میگه بذار من برم حالا برنامه بریزم. 2 سال رفته که برنامه ریزی کنه. میگه ببین خیلی خوبه ها، من اصلا خیلی اعتماد کردم به این علمی که فهمیدم. اصلا فهمیدم که زندگی انسان یه آخرتی توش وجود داره. نمیشه که من زندگی کنم و ملکوت برام مهم نباشه، آخرت برام مهم نباشه. اما خیلی هم هنوز انگیزه ندارم که اون رو بخوام تو زندگیم وارد کنم. هنوز تو دایره قصد من نیومده، یعنی نمیخوام بر اساسش به یه نتیجه خاصی برسم. خب ما داریم زندگیمونو میکنیم دیگه اینجوری. ناحیه فعل آدم خیلی آسیب میبینه و این ناحیه فعل که خب کل ساختا میگم تو این سوره هر قسمتشون یکی از اینا دست میذاره، یه بار فعل رو میگه، یه بار عملها رو میگه. اگه آدم نتونه این ساختار رو در درون خودش تنظیم کنه، به بهینه ترین حالت نرسونه، این منجر به این میشه که در نهایت چرخه حیات در اون شکل نگیره. دوستان ببینید این چرخه حیات رو به دست من و شما سپردن، همه چی رو گذاشتن، خلقها و جعلها اتفاق افتاده، رسولان آمده اند، ملائکه‌ای که همراه با روح هستند اومدن چیکار کردن؟ امرها رو آوردن، انگار همه چی آماده است. این وسط، این چرخه حیات به چیه؟ به اینه که حالا تو چی کار میکنی؟ انگار همه هستی داره تو رو نگاه میکنه که ببینه در این بازه زمانی که تو در دنیا هستی چه میکنی برای اینکه دریافتت از حیات بیشتر و بیشتر بشه. یکی از بزرگواران فرموده بودن موضوع روح و ملائکه رو بگیم. ببینید حیات با روح خیلی مرتبطه. اصلا هر جایی که روح هست یه حیاتی هم هست. روح این شکلیه که در واقع از امر الهیه، خیلی بسیطه، شناختش به این راحتی اتفاق نمیفته. ما از اثر وجودش میفهمیم که روح هست. مثلش باده که تو قرآن بهش میگه ریح، شبیه به باد عمل میکنه. شما باد رو چجوری میفهمی؟ از آثارش. از آثارشه که شما وگرنه بخوای نشونش بدی نمیتونی نشونش بدی، آثارش رو میبینی و میفهمی. روح هم یه همچین وضعیتی داره. اما ملائکه داستانشون متفاوته. ملائکه ارتباط دهنده بین ملک و ملکوت هستن، یعنی از عالم ملکوت امر الهی رو چکار میکنن؟ نازل میکنن. ملائکه در واقع کارگزاران این عالم هستن، یعنی امور به واسطه امر باید نازل بشه. خدا اراده کرده برای این نزول یه وسایتی رو قرار داده، ساختار عالم رو به گونه ای تدبیر کرده خدا که توش وسایت و کسانی که در واقع نقش دارن در انتقال امر الهی حضور داشته باشن، که ملائکه تو این قسمت در واقع چی هستن؟ خیلی حضورشون پررنگه. این که ملائکه به روح میاد یعنی یه همراهی. امرهایی که از جانب خدا میاد میتونه ایجاد حیات در انسانها بکنه. در مورد ملائکه انشالله ما سوره ملائکه که 5 تا سوره هست برسیم بهش، اونجا خیلی مفصل در مورد ملائکه صحبت میکنیم. انشالله بحث روح رو هم بتونیم کمی بیشتر اونجا با هم دیگه بهش میپردازیم. اینا ببینید اینا خیلی حیفه که اینا موضوعات زندگیمون نشه و موضوع زندگی ما فقط در حد این بمونه که من باید غیبت رو ترک کنم، من نباید گناه کنم. این که من نباید غیبت کنم، نباید گناه کنم، اینا کف اون چیزیه که انسان تو زندگی، یعنی خدا وقتی نگاه میکنیم تو قرآن، خدا افق انسان رو خیلی بلند قرار داده. این که من فکر کنم همه عمرم فقط باید تلاش کنم که خدا غیبت نکنم، این یعنی که من خیلی دارم خودم رو کوچیک نگه میدارم. معلومه که من نباید گناه کنم، معلومه که نباید خلاف امر الهی انسان کاری انجام بده. شیطان که حالا بحث سوره مورک اسرا خیلی روی این موضوع صحبت میشه در مورد موضوع شیطان، این دوتا سوره یعنی سوره نحل و سوره اسراء یه حالت زوج سوره‌ای با هم دیگه دارن. مثلا این سه تا، البته این سه تایشون با هم خیلی مرتبطن، نحل و اسراء به صورت ویژه حالت زوج سوره دارن. ببینیم که من نباید تحت تأثیر امر غیر خدا باشم، یه موضوع جدیه. این که من نباید، معلومه که نباید خودم رو از هیته گناه خارج کنم. مثل این میمونه تا ظرف وجود من پاک نشه که خدا درش تابیدن نمیگیره. که خدا نوره، خدا نوره. اگه من غرق در ظلمت ها بشم که خب اون نوره معلومه بس نیست اونجا دیگه. خب حیفه که انسان همه عمرش رو قرآن داشته باشه، سوره بعدی سوره مورکه اسراء، سوره قرائت، سوره سیر در حقایق، سوره‌ای که سوره معراج رسول میشه. حیفه که انسان یک همچین ساختار با عظمتی رو براش تبیین کرده باشن. این همه نعمت‌ها که سوره نحل ازش یاد میکنه، انواع اقسام نعمت‌ها رو در اختیارش قرار داده باشن، ولی چه اتفاقی بیفته؟ اتفاقی که برای این انسان میفته از جنس چی باشه؟ از جنس این باشه که او نتونه چیکار کنه؟ او نتونه مسیر سیر و حرکت خودش رو با توانمند شدن طی کنه. مسیر تفکر، تعقل، ذکر، اینها چیزایی هستن که در درون ما شکل میگیرن. ببین اگه ما فکر کنیم این مال بیرونه، فریب میخوریم. تفکر، تعقل و تذکری که خدا توی قرآن ازش یاد میکنه مسیر هدایت ماه. این قصد و سبیلی که خدا توی این آیه 9 بهش اشاره میکنه در واقع داره به ما یادآور میشه که مسیرها و مقصدهایی که انسان باید بهش دست پیدا کنه همه اینها مشخصه. این که انسان قصد قصد کنه یعنی چی؟ یعنی اراده کنه که مسیری را طی کند تا به نتیجه مطلوب خودش برسه. این وابسته به انسان و توانهاشه. قصد مثل این میمونه که خروجی فعال شدن ادراک منه، یعنی ادراک من فعال میشه، بعد من قصد میکنم که متناسب با اون ادراک و علمی که برام حاصل شده یه کاری انجام بدم، یه مقصدی رو بهش برسم، از یه جایی به یه جایی منتقل بشم. یعنی خدا این راه رو قرار داده، از اون طرف به انسان توانها رو داده، بهش گفته ببین فقط شکوفاییش با توه. همین، از انسان همه چی رو گذاشته، شکوفاییش با توه. یعنی چی؟ یعنی تو در اثر استفاده و رجوع مکرر و اصلا اینکه بخوای که این شکوفایی اتفاق بیفته میتونی یک همچین مسیری رو برای خودت چیه؟ دست بهش دست پیدا کنه. خب خیلی مطلب توی سوره از این باب وجود داره. موضوع امر توی سوره خیلی جالب توجهه. امر خدا، قانونهای الهی، حکمهای الهی نازل میشه. عباد نقش دریافت کننده اینها رو پیدا میکنن. نقش رسول و کتاب توی قسمت دوم سوره خیلی مورد توجه قرار میگیره. بس اینکه موقع قرائت قرآن آیات چنده 98 تا 100، وقتی که بحث قرائت قرآن میشه، استعاذه از شیطان رجیم خیلی موضوع میشه. اصلا استعاذه خودش یه موضوع جدی. ما میگیم موقع قرآن خوندن مثلا پناه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی چیکار کنیم؟ پناه ببریم یعنی چیکار کنیم؟ اساسا شروع قرائت با استعاذه است. یعنی چی؟ یعنی اگر تو رفع موانع نکرده باشی استعاذه میبریم. یعنی چی؟ یعنی ما فهمیدیم یه خطری وجود داره، یه در واقع یه کار کردی، ما میخواییم یه نتیجه مقصد برسیم، برای رسیدن به اون مقصد خطراتی وجود داره، من باید اون از اون خطرات خودم رو مسئول کنم. این خطرات میتونه نقش موانع رو برای من ایفا کنه. من باید یه کاری کنم که از این حالت مانع بودن هر چیزی که تو مسیر قرائتمه، حالا قرائت رو تو سوره اسراء الان میگیم، خودم خارج کنم. برای این موضوع بحث ایمان و توکل رو توی اون آیات مطرح میکنه. یعنی استعاذه یک امر حقیقیه که با ایمان و توکل شکل میگیره و هر چقدر که انسان بتونه ولایت شیطان رو پس بزنه و خودش رو از سلطه او خارج کنه، آماده میشه برای قرائت. تازه میتونه بگه من میخوام قرآن را بفهمم. تا وقتی که انسان گرفتار سلطه شیطانه، تا وقتی که انسان انواع و اقسام خطاهای آشکار رو تو زندگیش داره برای خودش رقم میزنه، این هنوز آماده ورود به عرصه قرائت نیست. این قرائت یه فهم خیلی بالا بلندیه ها، این معنیش نیست که حالا چون ما خب من یه سری خطاها دارم، پس خدایا دیگه ولش کن، من فعلا قرآن نمیخونم، میرم تا این خطاهام برطرف شه بعد بیام قرآن بخونم. نه، ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ توی هر شرایطی اگر که به این نتیجه رسیدید که قرآن نخونید، بدونید که اونجا محل چیه؟ محل ورود شیطان به نوع نگاه ماه. چون قرآن این شکلیه، تو خواننده خودش رو هدایت میکنه در هر حدی که باشه، در هر سطحی که باشه. حتی انسانهای اهل کتاب و حتی توی داستانهایی مثل داستان حضرت موسی میبینیم که حضرت موسی فرعونها رو هم دعوت به ایمان میکنه. پس در هیچ شرایطی انسان قرآن رو کران نمیذاره، اما یه مرتبه بالاتری وجود داره و اون مرتبه بالاتر اینه که تو میخوای به حقایق قرآن دست پیدا کنی. برای این دستیابی به حقایق قرآن احتیاج به چی داری؟ احتیاج به یک استعاذه اساسی داری. اون استعاضه اساسی رو سوره به همون یاد میده. خروج از آیات چند؟ 98 تا 100. خروج از سلطان شیطان. سلطان اون سلطنت یعنی تحت سلطه بودن. انسان یه جوری زندگی کنه که زندگیش تحت سلطه شیطان باشه. خب به اندازه‌ای که انسان این ولایت شیطان رو پس میزنه، در واقع داره چیکار میکنه؟ داره پناه میبره. پس زدن ولایت شیطان میشه میشه اون ایجاد استعاضه برای قرائت. ولایت طاغوت و غیر خدا هم ذیل همینه. وقتی میگیم ولایت شیطان یعنی ولایت طاغوت و غیر. هر جایی که انسان در سبک زندگی خودش داره تبعیت میکنه از طاغوت و از غیر خدا، در واقع داره چیکار میکنه؟ در واقع داره ولایت شیطان رو در زندگی خودش به جریان میندازه و در اثر این پذیرش ولایت نمیتونه از آسیب ها خودشو مصون کنه، استعاذه در شکل نمیگیره، پس فهم حقیقی قرآن رو هم نخواهد داشت. این که اصل شرط سوره مورکه واقعه لا یمسه الا المطهرون، این که اگه انسان بخواد مس کنه آیات قرآن رو، نزدیک بشه بهشون و به فهم حقیقی اونها نزدیک بشه، نیاز به این طهارت داره. اصلا قرآن بر اساس همین انگار که یه قفل سخت افزاری داره، یعنی هر کسی نمیتونه بهش نزدیک بشه، هر کسی نمیتونه سوره ها رو بفهمه، اما هر کسی میتونه سراغ قرآن بره و به اندازه نیاز حقیقی خودش از اون بهره مند باشه. این خیلی موضوع مهمیه. یعنی اگر یه نفر براش مهم باشه که ساختار تحولی خودش رو به غایت و نتیجه برسونه و قصدش قصدی باشه که نمیخواد دچار انحراف از اون قصد بشه و نمیخواد که گرفتار شرک بشه و میخواد که خداش خدای واحد باشه، این آدم باید براش موضوع طهارت و رجوع به قرآن یک موضوع اساسی قلم داد بشه. خب سوره مورکه بعدی، ما امروز چون ساعت 7:30 شروع کردیم، البته من سعی می‌کنم تا یه ربع 20 دقیقه دیگه تعطیل کنم که بزرگوارانی که حالا جلسه بعدی رو هم می‌خوان شرکت کنن یه جای تنفسی داشته باشن. سوره بعدی سوره اسراء هستش. من نکاتی هم که بزرگواران فرمودن ان شاءالله برسیم می‌خونم، اگر نه پیام‌ها رو ذخیره می‌کنم اول جلسه بعد بهش می‌پردازیم. ببینید پس تو سوره نحل اگر ما بخوایم بگیم ما تو سوره با سوره نحل میخوایم چیکار کنیم، ما میخوایم ساختار خودمون رو اصلاح کنیم، ساختار خودمون رو بهینه کنیم، توانهای خودمون رو شکوفا کنیم تا بتونیم بروز محسنانه ای داشته باشیم و در راهی که راه درسته محکم و استوار حرکت کنیم تا بتونیم حیات‌های مختلف و نعمت‌های مختلف رو در بهترین شرایط ممکن ازشون بهره‌مند باشیم و یه زندگی خوب داشته باشیم، حیاتمون طیبه بشه. حیات طیبه اون زندگیه که منطبق با چیه؟ با اون ساختار فطری انسانه. یعنی ساختار فطری انسان، اگر انسان در حالت بهینه خودش باشه و در حالت شرایط ایدئال خودش باشه، موضوع عدل توی این سوره خیلی موضوعیت داره، کسی باشه که از اعتدال خارج نشده، توانهاش در وضعیت اعتدال هستن، یک همچین انسانی آماده بهره‌مندی از انواع نعمت‌ها، انواع درجه‌های حیات هست و هر چه پیش میره، هر چی جلوتر میره، بلوغ در او بیشتر اتفاق میفته، بالغ‌تر میشه. بالغ میشه یعنی چی؟ یعنی امکان دریافت بیشتر پیدا میکنه، توسعه وجودی پیدا میکنه و این انسان در امت واحده توحیدی جایگاهش مشخص میشه. هر چی میره جلوتر بیشتر ولایت و طاغوت رو پس میزنه و بیشتر متصل میشه با اون ولایتی که جز برای خدا نیست. این سوره ما رو به این سمت و سو میبره و به ما یادآور میشه که اساساً اگر بخوایم که انسانهای زیادی این چنین زندگی کنن، نه در عذاب، همون آیه اول، اگه بخوایم زندگی انسانها چه در دنیا و چه در آخرت از وضعیت عذابگونهی که داره خارج بشه، یه همچین مسیری داره. این مسیر لازمش برپایی حکومت‌های حقه. آیات انتهایی سوره مفصل در مورد بحث نظام سازی و ایجاد حکومت‌های حق صحبت می‌کنه. شما نمی‌تونی بگی که خب ولش کن، بذار همین ولایت طاغوت و اینا باشه، ما می‌ریم کار خودمونو می‌کنیم. نه، طاغوت حتماً کارش چیه؟ طاغوت حتماً کارش چرخوندن سیستم انسان هاست به سمتی که دیگه کار کرده اصلی رو نداشته باشه. خب این خیلی عجیبه. خیلی عجیبه اگر کسی مؤمن باشه و در برابر این ساختار بخواد کوتاه بیاد. خب بحثشو همینجا ببندیم، بتونیم وارد سوره مورکه اسراء بشیم. این دو تا سوال آخر ببینیم چی فرمودن، هم بدانم هم بتوانم هم دوست داشته باشم امور حق رو انجام بدم. در این بله، دونستن مهمه، توانمند شدن مهمه، میل داشتن و قصد کردن مهمه و همه اینها در وجود من و شماست. ببین، تا ما به این نقطه نرسیم اصلا میل به تحول در بیرون خودمون رو پیدا نمی کنیم. اصلا برامون چه فرقی می کنه تو بیرون چه اتفاقی بیفته؟ اصلا میل به حقایق پیدا نمی کنیم. همین که هست خوبه. حیات طیبه که دنیای خوب و آخرت خوب است، یعنی وصل شدن به ولایت الهی، قطعاً یه جنبش همینه، قطعاً همینه. حیات طیبه که میگیم یعنی رسیدن به اون وضعیت پایداری که توش انسان جز طیب دریافت. طیب یادتونه جز موضوعات اصلی بود که قبلا با هم صحبت کردیم. طیب اون چیزیه که منطبق با ساختار فطری انسانه. انسان به واسطه فطرتش موجودیست خداجوی و همه میلش به اینه که وصل بشه به اون. اما مشکل انسان اینه وقتی تو دنیا قرار میگیره، یواش یواش هرچی میره جلو به خاطر جور و انحرافی که از مسیر پیدا میکنه، هی این چیزو گم میکنه، هی این قصدشو گم میکنه، یواش یواش اصلا یادش میره کیه. فکر میکنه زندگی یعنی همین بحثی که تو سوره های قبل گفتیم، اکل و سوره هج بود دیگه، سوره قبل از این بود، اکل و تمتع و چی؟ سه تا موضوع رو مطرح کرد. انسان اگر که توی این وضعیت دنیایی قرار بگیره، یه دفعه میبینه که دنیا خودشو اینو با خودش برد و تموم شد. احسنت. حالا ببینید، شما میتونید همچنان واژه‌های سوره حمد رو مشاهده کنید. آیا این مسیر رو طی کردن عبودیت؟ قطعا عبودیت دیگه. تو بر اساس عبودیته که میخوای، ببین، تو میخوای توانهات فعال باشه. چرا؟ چون میخوایی مسیر هدایت رو طی کنی دیگه. تو باید این مسیر رو بری، تو باید دستتو بلند کنی برای اینکه دستتو بگیرن. خدا تو سوره های مختلف میگه دیگه، میگه ببین رسول، اگه تو برای اینا هم استغفار کنی فایده نداره. یعنی چی؟ یعنی ساختار این عالم بگونه ای. بعد ما خیلی فریب میخوریم، هیچ کاری نمی کنیم، فکر میکنیم باید یه مول، مثلا ما میشینیم میگیم خب امام زمان بیاد حتما ما خیلی دیگه هدایت میشیم. اگه اینجوری بشه ما هدایت میشیم. اگه یه فلان ببین درون توه، خدا اینا رو در درون من و شما قرار داده. ما این که باید حرکت کنیم، برنامه داشته باشیم، ما این که باید خودمون رو ارزیابی کنیم، بگیم خب ببین 6 ماه از سال گذشت، 3 ماه گذشت، چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ چند تا از عملهای اشتباهت اصلاح شد؟ چند تا مبنای حق یاد گرفتی؟ چقدر مراجعت به قرآن جدی تر شد؟ چقدر احساس کردی که باید یه جوری با قرآن زندگی کنی که تمام وجود تو پر از کلمه های طیبه باشه؟ بله احسن به شما. چقدر از عمل فاصله گرفتی؟ عمل با الف. این عملها، آرزوهای خیالی، چقدر اومدی اینا رو واقعی کردی؟ اگه خوبه واقعی، اگه نه رهاش کردی. سوره همچین وضعیتی رو برای ما چکار میکنه؟ تبیین میکنه. سوره مبارک اسراء، حالا جالبه، این سوره خیلی حکایت معراج پیامبر رو برای ما مطرح میکنه و این معراج خیلی رمزآلوده. اساسا سوره اسراء خیلی سوره سختیه به جهت اینکه خیلی حرفای رمزآلودی توش میزنه. بحث اصلی این سوره موضوع قرائته، یعنی یکی از بحثای اصلیش و محوریش بحث قرائته. وقتی واژه قرائت به کار میره که ما تو سوره علق هم به نوعی بهش پرداختیم، توی این سوره هم هست، ما در واقع مواجه میشیم با یه جور سواد خواندن. بله، این سوالم بگم خدمت بزرگواران، ما باید برنامه دار باشیم تا توان هامون فعال باشه. ببینید، تفکر، تعقل، تدبر، تذکر، اینا همه بر باب تفعله. خب یعنی که تویی که باید بر اساس یه برنامه‌ای چیزی رو در درون خودت به ظهور برسونی. شما مثل مهارته، شما میخوای یه راننده خوب بشی، چیکار میکنی؟ بگی من یه ماشین میگیرم میشینم پشتش، دیگه همین دیگه، یه فرمون و گاز داشته باشه بسه. نه، توی سه کارا برنامه میچینی. بگی من اول باید خب یه ذره بدونم ماشین چیه، یه آیین‌نامه‌ای بخونم، یه مربی باشه به من کمک کنه، مسیر طی میکنم یواش یواش تا این توانه در من شکوفا بشه. اول بدونم تفکر چیه، اول بدونم تعقل چیه، بعد بدونم منبعش کجاست، چه کارهایی باید براش. یکی به این همه احتیاج به برنامه ریزی داره. سوره اسراء این موضوع رو به ما یاد میده. تو باید علامکس حرکت کنی، به تدریج، یواش یواش، خودتو اذیت نکن، هول نشو، به عجله نکنه. دوباره آدم از این طرف حالا به عجله میفته، به عجله نیفت. عجله حالا توی فرمایشاتی که دوستان من خیلی یعنی کوتاه دیدم، بله یه عجله هایی هست که میتونه جنبه مثبت داشته باشه. توی عرف قرآن عجله ها چی هستن؟ عجله بیشتر جنبه منفی داره، یعنی اونجاییه که ما نمیذاریم کار به بلوغ خودش برسه و میخوایم سریع نتیجه گیری کنیم. خیلی سوره جالب توجهیه، خیلی ایشالله سوره نحل در زندگیمون جریان داشته باشه. تو سوره اسراء بحث قرائتش رو بگیم و بحث رو ببندیم. تو سوره اسراء موضوع قرائت خیلی مهمه. وقتی میگیم قرائت، در واقع یک جور سواد خواندن کلمات در لوح هستی. ببخشید خیلی سخت گفتم. این چون قرائت یه واژه هستی شناسیه، قرائت یه واژه‌ایه که فهم خیلی عمیقه. ببین، یه وقتی من میگم که تو باید آدم مثلا بد اخلاقی نباشی، این یه سطح فهم رو برای من میاره. خب آره دیگه، من نباید مثلا داد بزنم، این یه جور فهمیدنه، خوبم هست، لازم داریم، یه نوع علمه. اما وقتی از قرائت میگیم، افق قرائت خیلی بالاست. اساساً انسان به واسطه قرائت از بقیه موجودات متمایز میشه. این که انسان بتونه حقایق رو در کل عالم یکی یکی ببینه، بفهمه، اونها رو در درون خودش ثبت کنه، بر اساس این فهم بتونه وجودش ارتقا پیدا کنه، کار قرائت و سوره مبارکه اسراء هستش. سوره‌ای که حتی پیامبرش هم، این که میگم خیلی بلنده به خاطر اینه، پیامبرش هم که میخواد حقایق رو ببینه، دستشو میگیرن سیرش میدن، میبرنش. خیلی عجیبه ها، یعنی قرائت و قرائت کردن یک همچین افق بلندی داره. اساساً وقتی در مورد قرائت صحبت میشه، یه رؤیتیه که یه شناخت و یه غایتی رو برای ما ترسیم میکنه که این غایت و افق بسیار بلنده. چون اون غایت و اون مقصد بلنده، قد انسان بلند میشه، ارتقاءش خیلی زیاد میشه. به خیلی فهم کنه. من میگم که خب من یه نکته یاد گرفتم، نباید در کارهای خیر تأخیر انداخت. بله بله، آفرین. سوره ناس خوندم، تأخیر رو از کارها میخوام بردارم. آفرین دیگه، بودو بودو، تأخیر نکن. الان که وقت داری این کارو انجام بده، نگو فردا. یه جوری کار نکن که همه کارات هی به تأخیر بیفته. ببین این درک، این یه جور دانستنیه. یه بار میام میگم ببین بیا مثل مدل سوره اعراف که گفتیم، بیا یه ذره از بالا به کل هستی نگاه کن. خدا میخواد تو این بالا، از این بالا هم نگاه کنی، خودتو تو این ساختار پیدا کنی. وقتی تو خودتو تو این ساختار پیدا میکنی، خیلی کرامت پیدا میکنی. وقتی تو این ساختار خودتو نگاه میکنی، میبینی که خدا تو رو قابلیت اینو بهت داده که بتونی تحت تعلیم خودش قرار بگیری. ببین این فهمه افق در تو ایجاد میکنه. قرائت جنسش اینجوریه، یعنی اینکه قرائت میتونه هر کدوم از مؤلفه های ساختار وجودی ما رو قدشون رو بلند کنه. دیگه من تفکرم فقط محدود به حل مسائل روزمره‌ام نیست، بلند میشه قدش، نیازها رو وسیع‌تر میبینه. من دیگه فقط وقتی میخوام فکر کنم، وقتی میخوام در فعل خودم برنامه ریزی کنم، محدود به امور محدوده و کوچیک دم دستی خودم نیستم. قرائت یه خوندنی هست که تحولی رو در نفس قرائت کننده ایجاد میکنه و باعث میشه که حقایق برای او نمایان بشه و در اثر این نمایان شدنه وجود فرد ارتقا پیدا کنه. سوره اسراء خیلی به جنسش اینجوریه. یعنی آدم باید این سوره، خب ببینید ثواب قرائت این سوره چیه؟ ثواب قرائت این سوره رو میدونیم هممون دیگه، پنجشنبه شبا بخونیم که چی بشه؟ ثواب قرائت این سوره درک وجود امام زمان هستش. یعنی که اگر کسی بخواد با امام درک وجود امام زمان، ببین امام زمان یه جسمانیتی داره که مثلا من میگم خب میرم میبینمشون، خب بری ببین بعد چیکار میکنی، اگه نتونی بفهمیشون بعدش میخوای چیکار کنی، اگه حرفشو نفهمی میخوای چیکار کنی، اگه ساختارت آماده اون افق بلند نباشه میخوای چیکار کنی؟ نهایتش میخوای بگی که خب به ما یه توصیه کنی، مثلا ایشون هم میگه خب مثلا فلان اشتباهات آدم نباید انجام بده دیگه. این چند تا سوره میاد یه دفعه قد انسان رو خیلی بلند میکنه، انقدری که ثواب قرائت این سوره درک حضرت حجت میشه. درک یعنی چی؟ یعنی که تو باهاش هم افق میشی، تو میتونی از اون جایی نگاه کنی که امام نگاه میکنه. به خاطر همین اگر میل، ببین میل بیاد موضوع زندگی من بشه، دیگه من نباید در مسائل ساده پیش و پا افتاده گیر کنم. دیگه من نباید برای غیبت نکردن بگم وای من همچنان گرفتار غیبتم. ببین افقت که بلند بشه، اینا اصلا برات حل میشه. یعنی متنفر میشه انسان از گناه. ما باید افقمون به این سوره ها رو اینا یه شبه اتفاق نمیفته ها، اینقدر باید به این موضوع استمرار داشته باشیم، میل به سیر و تحول رو در خودمون اینجوری ایجاد کنیم، ساختارمون رو اصلاح کنیم تا وقتی به قرائت میرسیم حسمون چی باشه؟ حس این باشه که ما هم میخوایم اسرار رو بفهمیم، رمز و رموز عالم رو بفهمیم. نه ببینید رمز و رموز مال شما نیست. فاستعذ بالله، وقتی قرآن میخونی استعاذه کن. استعاذه کن یعنی چی؟ یعنی برو بر اساس باورهای حقیقی که قرآن بهت داده خودت رو از سلطه شیطان بکش بیرون. این فقط کار شیطانه که با تحقیر، و حالا سوره اسراء ما دیگه نمیرسیم امروز اینو به مطرحش کنیم، سوره اسراء یه چندین آیه داره که در مورد شیطان و راهکارهایی که شیطان داره برای که انسان رو از مسیر چکار کنه، از مسیر خودش خارج کنه. اصلا سوره اسراء یکی از سوره هاییه که به صورت خاص بحث چی رو مطرح میکنه؟ بحث شیطان رو مطرح میکنه. چرا؟ چون شیطان اصلا همه واهمش همینه. ببین شیطان میخواد من و شما درگیر مسائل پیش و پا افتاده باشه. درگیر پیش و پا افتاده نه که به معنی این که اینا مهم نیستا. گفتیم دیگه قبلا. گفتیم اصلا اینا پایه طهارته. یعنی اگه این طهارت پایه ای رو آدم نداشته باشه اصلا به این منطقه نمیرسه. پیش پا افتاده یعنی که نکنه همه عمرمون ما درگیر این باشیم که خب فقط من همین که نمازمو بتونم سر وقت بخونم، همین که نمیتونم غیبت نکنم، همین برای من کافیه. اگه این کارو کردیم داریم خودمونو فریب میدیم، خودمونو داریم از فهم سوره اسراء محروم میکنیم. ببین ما باید یه جوری زندگی کنیم که هر چه پیش میریم تو زندگی میلمون به این که همه سوره ها یکی یکی در زندگیمون حضور پیدا کنن بالا و بالاتر بره. پس سوره اسراء از این جهت بحث شیطان رو حالا تو آیات 61 به بعدش میاد مطرح میکنه، چندین ترفند شیطان رو میگه که چجوری این ابلیس و این شیطانی که میاد تو زندگی تا این قابلیت انسان، ببین این قابلیت انسانه، چیز عجیب غریبی نیست که در اختیار گذاشتن، امکانش رو فراهم کردن، میاد این رو از انسان بگیره. چقدر پس مبارزه با شیطان برای درک حقایق طبق این سوره اهمیت داره. فریب میده انسان رو، انسان رو دچار غرور میکنه، آدرس اشتباه به انسان میده، کاری میکنه که انسان چیکار کنه، از اون وضعیتی که باید بره به این سمت که من هر چی زندگی میکنم میلم به حقایق بیشتر باشه، هی خودم رو بکشم کنار رو بگم که خب اینم که مال من نیست. درک آخه ما رو چه به درک امام زمان، ما رو چه به یاری امام زمان. راستم میگیم وقتی افق نگاهمون کوچیکه هی میگیم ما رو چه به اینا، بعد یه دفعه میبینیم همه مؤمنین دارن همینو میگن، بعد یه دفعه میبینیم غیبت به جای اینقدر سال شده اینقدر سال، تموم نمیشه غیبت. چرا؟ چون مؤمنین هیچ کدوم نخواستن افقشون بلند بشه، چون همه مؤمنین گفتن آقا ما همین که غیبت نکنیم بسه. سوره نحل رو نخوندیم که تهش بگیم ببین تو باید برای امت واحده توحیدی تلاش کنی، تو باید افق نگاهت ایجاد حیات طیبه برای همه آدم ها باشه، تو باید حقایق قرآن رو، حقایق هستی را قرائت کنی. قرائت یعنی چی؟ بخونی تا وسعت پیدا کنی، تا بفهمی، تا بتونی بر اساسش تغییر و تحولات رو رقم بزنی. ما همیشه فکر کردیم اینا مال ما نیست، رها کردیم، بعد نفر بعدی هم اینو گفت، گذاشت اونم کنار. هیچ وقت آدم ها، جامعه ها به سمت این نرفتن که بگن ببین من باید تفکر و تعقل و ذکر رو در خودم شکوفا، سوره نحل دیگه، من باید این توانها رو شکوفا کنم، نیاز در من فعال بشه که اساسا اینا چی هستن که حالا باید شکوفا بشن. بعد که این شکوفا میشه میگیم وای مگه میشه که این همه آدم در این عالم تحت سلطه شیطان زندگی کنن و از هیچ کدوم از این توانهاشون خبر نداشته باشن. تازه تو میتونی بگی آهان من میخوام همراهی کنم رسول را در گسترش حقیقت، در آگاه کردن مردم. گفتم این سوره نحل و اسراء یه انذار خیلی لطیفی دارن، یعنی میذاره تو بالغ بشی خودت بفهمی این رو. خیلی انذار این سوره جالبه. بحث قرائت پس یکی از کلید واژه های اصلا هیچ سوره مثل سوره اسراء موضوع قرائت رو توضیح، یعنی اگه یه نفر قرائت بخواد بفهمه باید سوره اسراء بخونه. خیلی جنبه در واقع تحولی فوق‌العاده‌ای رو تو ساختار انسان ایجاد میکنه، افق نگاه به انسان میده، اون رو تبدیل میکنه به انسانی متوکل که داره تمام سعی و تلاشش رو بر مدار این قرار میده که جز فهم حقیقت تو زندگی کاری نداره، تو این مسیر میدونه دشمن داره و دشمنش رو خوب شناسایی میکنه و خودش رو دست کم نمیگیره. چرا؟ چون این همونیه که تحت ربوبیت خدا داره زندگی میکنه. بله دقیقاً، تو اگر بنشینی من اگر بنشینم چه کسی برخیزد. این سوره سوره قیامه، احسن به شما، این سوره سوره قیامه، یعنی سوره‌ایه که در انسان میل به قیام و میل به، خاطر همین ثواب قرائتش درک امام زمان میشه دیگه، چون میل به قیام رو در انسان ایجاد میکنه. تا من خودم اهل قیام نباشم که نیاز به امامی که در قیامه رو که نمیفهمم که. اگه من قصد نکرده باشم که در زندگی خودم رو در وضعیت قیام، یعنی چی؟ یعنی آماده بودن، یعنی در وضعیت قرار داشته باشم که بهترین حالت انجام کارم باشه، ساختار بهینه‌ای که آماده ی انجام بهترین کارهاست. اگر من خودم رو در این وضعیت قرار ندم، چی میخوام از امام زمان؟ خب امام زمان میخواد بیاد همین کارا رو کنه، میخواد بیاد یه کاری کنه که من و تو به حرکت بیفتیم. ما که دیدیم جز خودمون، یعنی برای اصلاحمون خودمون باید حرکت کنیم. خب امام هم میخواد همین کارو کنه. اولین کمکی که به اماممون میتونیم بکنیم چیه؟ اینکه خودمون به حرکت بیفتیم، خودمون به قیام برسیم، خودمون اصلاح کنیم، مرتب کنیم. آقا این چه وضع سمعه؟ این چه وضع افعال افعده است؟ چیه همه چی توش میاد و میره؟ چرا خیال ما اینقدر دچار اختلاله؟ چرا ایمان ما زیاد نمیشه؟ سورهای قبلی رو یادمون بیاد. چرا ایمان در ما ازدیاد پیدا نمی کنه؟ چرا عقل ما به سمت اولو الالباب شدن نمیریم؟ خب سوره ها دارن یکی یکی میگن. خب ما یه دور قرآن رو درست درمون بخونیم به این نیت که خودمون رو، ساختارمون رو اصلاح کنیم که در چه وضعیت قرار بگیریم؟ در وضعیت قیام قرار بگیریم. حالا بگیم آهان، ما داریم به درک اماممون نزدیک میشیم، حالا ما میتونیم یه کاری برای امام بکنیم. خب سوره مبارکه کهف رو دیگه نمیرسیم امروز، شالا فردا اگه فرصت بشه در موردش صحبت میکنیم. شالا که خدا به همگی ما به برکت این ایام توفیقات روزافزون بده در فهم حقیقت، در اتصال به امام، در استفاده صحیح از کتاب و در یادگیری این موضوع که اساساً تا من و شما برای توانمند شدن خودمون کاری نکنیم، کسی از بیرون نمیتونه این توانمندی رو در ما ایجاد کنه. انشاءالله که سوره نحل و اسراء در زندگی ما تا ابد جریان داشته باشه، سوره هایی باشن که ما در قیامت ببینیمشون، و چون میدونید اینا تو روایت ها چهره دارن، حضور دارن تو صحنه قیامت. انشاءالله که ما از کسایی باشیم که اونها رو رها نکنیم و نائل بشیم و بفهمیمشون، چه در دنیا چه در آخرت، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجهم. ان شاء الله ما فردا مثل قبل از ساعت 7 در خدمت بزرگواران هستیم. اگر سوالی که فکر میکنم هست، چند تا سوال اون بالا مطرح شده بود، اگر بزرگواران لطف کنن سوالشون رو داشته باشن و بگن فردا، من ممنون میشم که حالا اول جلسه سوالات این بزرگواران هم پاسخ داده بشه. خیلی ممنونم از همراهیتون، خیلی التماس دعا داریم تا فردا که انشاءالله بریم سراغ سوره کهف و بقیه سوره های قرآن ببینیم تا کجا میرسیم، انشاءالله که ایام خوبی رو داشته باشیم. آره درس سختی بود، قبول دارم خانم رحیمی، به خاطر اینکه سوره اسراء اصلا جز رمزآلودترین سوره های قرآنه و ما میل به فهمیدنش رو باید در خودمون ایجاد کنیم. انشاءالله که خدا به همگی ما توفیقات روزافزون بده در فهم حقایق قرآن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. التماس دعا و خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدارتون.